سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه ماکان و مارال در خدمتتون هستیم با یکی از فیلمهایی به نظر من قابل تحسین امسال و جز فیلمهایی که متاسفانه طبق روال معمول این فیلمها زیاد دیده نمیشه، زیاد پروموت نمیشه و واقعا حیفه دیگه. جواهرای نایابی هستن که میان و میره. حالا نمیخوام بگم خیلی فیلم خوبیه، من میگم کلا این دسته از فیلم‌ها فیلمایین که اونقدی که باید و شاید تو طول سال دیده نمیشن. اگه بخوایم تو قسمت اول در مورد همین مقوله صحبت بکنیم، با خانم مارال هم به رسم ادب اگر ماکا موافق باشه شروع بکنیم. چرا یه فیلم‌هایی مثل فیلم سوپرمن، مثل فیلم تاندلبولت، فیلم سینرز، یه دوجین از این فیلم‌ها، انیمیشن الیو، که اینا اکثرا کارهایی هستن که در نهایت کارهای متوسطی هستن و بعضن و بیشتر ضعیفن، ولی مثلا از اون طرف فیلم امشب ما لایف آف چاک که به نظر من فیلم خوبی بود، که در موردش صحبت می‌کنم، شاید با ما هم نظر نباشن بچهای دیگه، اصلا اونجوری نه پروموت میشه نه دیده میشه و قصه لحاظا پره هر سال از این موارد. خانم مارا در خدمتتون هستیم.
مرسی، من سلام میکنم خدمت شما و ماکان عزیز و همه شنونده ها. خب من فکر میکنم که این سوالی که کردی یه جواب خیلی مفصل داره، اما من سعی میکنم تا اونجایی که بشه کوتاه از دیدگاه خودم بگم. ببین، ما وقتی که راجع به سینما داریم صحبت میکنیم، اصولا سینما یه چیزیه که خب چند تا اتفاق درش میفته. یکی از همه مهمتر این که با توجه به نیازهای جامعه خیلی از فیلم ها ساخته میشه و کلن ما یه کامرشیال سینما داریم، یه آرت سینما داریم که این دوتا کامل از همدیگه جدا میشه. یعنی یک سینمایی که خیلی نزدیکه یا برمیگرده به سینمای سرگرمی، که سینمایی که در واقع کمتر درش از پیام‌های اجتماعی یا فلسفی استفاده میشه و سعی میشه درش که بیشتر بیننده ها رو از یک در واقع لحظاتی رو براشون به وجود بیاره که لذت ببرن، از روزمرگیشون بیان بیرون، حس هیجان بده و اقتصاد سینما رو هم زنده نگه داره. این یک بخش مهمی از صنعت سینماست، حالا به خصوص در آمریکا. اون سینمای جدی یا آرت سینما یا به اصطلاح خیلی از منتقدان سینمای هنری، خب اون دیگه فرق میکنه، تمرکز بر بیان هنری، کشف حقیقت، پرسشگری داره، تجربه های فردی و فلسفی داره و اینکه به نقد جامعه و سیاست و روان انسان و فرهنگ میپردازه. اون یک جورهایی ببین مخاطباش خواسترن، یعنی مخاطباش قشر کوچکتری رو تشکیل میدن، قشر کمتری رو تشکیل میدن. مهمتر از همه به اقتصاد سینما وابسته نیست یا کمتر وابسته است، مثلا حالا فیلم های برگمان، فیلم های تارکوفسکی، فیلم های هانکه و خیلی خیلی که دیگه میتونیم حالا مثال بزنیم و توی خود سینما گپ هم راجبشون صحبت شده. ببین، خیلی از نظریه پردازا مثلا آندره بازن یا گودار میان میگن که این سینما جوهر هنره، به خاطر اینکه سعی میکنه به کشف جهان و انسان بپردازه در واقع. اما خب ببین، سینمای سرگرمی که پایش بر روایت خطی، ریتم تند، صحنه‌های هیجان انگیزه و مهمتر از همه پایان‌های خوش و رضایت بخش، یعنی باعث میشه بیننده وقتی میره داخل سینما با حس رضایت از داخل سینما برگرده، یه حال خوبی داره، یه حس خوبی داره. این قطعاً این فیلم‌ها در گیش موفق‌ترن و قطعاً این فیلم‌ها به خاطر اینکه اونقدرها بیننده رو درگیر ذهنی خودشون نمی‌کنن، فقط یه حس رضایت لحظه‌ای میدن، حتماً فروششون بیشتره و بیننده بیشتری هم در جهان خواهند داشت. مگه چند درصد هستن که حالا بخوان برن مثلا فیلم خیلی قابل تأمل ببینن یا بخوان فکر بکنن؟ حالا مثلا یه نظریه پردازی البته هستن، نظریه پردازی فرهنگی مثلا جان فیسکه که میگه که حتی سینمای سرگرمی هم میتونه حامل معنای فرهنگی باشه، اما نباید خصوصیات خودش از دست بده، مثل همون پایان خوش. و اینکه ببین، ما اگر که بخوایم فروش گیشه داشته باشیم، فروش گیشمون تضمین بشه و اینکه حتی امکان حیات پروژه‌های کوچیک‌تر رو هم فراهم بکنیم، گاهی باید به این سینما بها بدیم دیگه. نمیتونیم سینمای سرگرمی رو به طور کامل حذف کنیم، نمیتونیم بگیم که کسی که فیلمای سرگرم کننده نگاه میکنه آدم مثلا حالا سطحی تریه، یا کسی که فیلمای جدی نگاه میکنه آدم خیلی بالاتریه. هیچ به نظر من درجه گذاری نمیشه کرد. ببین، به طور کلی میتونیم بگیم که وقتی که ما با سینمای سرگرمی روبرو هستیم، با سینمایی در واقع مواجهیم که بیشتر به نیازهای هیجانی، جمعی و لذت در لحظه پاسخ میده که این خودش مهمه. سینمایی که هنریه یا جدیتره، خب همونجور که خودتون میدونید خیلی هاشون غیر خطی هستن، داستانهای پیچیده ای دارن، معمولا هم پایانهای باز دارن یا پایانهای تلخ حتی، که خب به بیننده اون حس رضایت رو نمیده، اصلا قصد نداره که بده و میخواد که یک معنایی رو در ذهن بیننده خودش به وجود بیاره. پس در واقع نیازهای فکری، فردی و عمق بخشیدن به افکار انسانی رو در واقع در بر میگیره. یعنی انگار که یکی از این سینماها نبض سری و پر انرژی زندگی شهری رو داره و اون یکی یک مثل یک مثلا مکس طولانی توی یک موزه کنار یک اثر نقاشی. پس میتونیم بگیم هر دوتاش ارزشمنده، ولی من فکر میکنم که این خیلی بستگی به اون جامعه داره و خیلی بستگی به رویکرد افراد داره نسبت به زندگی. میتونیم بگیم که بیشتر یک جورهایی به فرهنگ و اون حال جامعه خیلی برمیگرده.
ممنونم، متشکرم، توضیح کامل جامعه بود. برم سراغ ماکان. ماکان، زمینه که نظرت در مورد این بحث بشنوی، من اجازه میخوام از صحبت خانم مارال هم استفاده بکنم. ببین این تقسیم بندیو که همه میدونستیم، حالا خانم مارال خیلی دقیق برای ما دوباره بیان کرد، به نظرم خیلی هم خوب بود که اینو یه دفعه دیگه داشته باشیم. ولی الان سوال اینجا، سینما کدومه اینا؟ سینمای واقعی؟ یعنی تو الان مثلا تو سینمای خودمون بزن، الان مثال برات بزنم، ببین الان ما 10 تا فیلم تو باکس آفیس الان سینمای داخلی داریم. بر حسب اتفاق، دوباره تکرار کنم، بر حسب اتفاق الان دو تاش فیلمای خوب درام اجتماعی هن. یعنی زن و بچه و پیر پسر، که اصلا تو یکی دو سال گذشته این اتفاق هم نبود. عین 10 تاشون فیلمای کمدی بودن. به نظرت اصلا این قضیه میدونم همه جا هستش، تو ایران شاید خود شدت بیشتری داشته باشه. میخوام از این نظرم به این مبحث نگاه کنیم، نظرت داشته باشیم.
من سلام میکنم به کیان عزیز، خانم مصری و همینطور شنونده هامون. امیدوارم که خوب باشن و سلامت. والا ببین، خب از زمانی که سینما به قول معروف اختراع شد، به عنوان هنر هفتم معرفی شد به جهان، وقتی نگاه بکنیم میبینیم که خب واژه سرگرمی توی سینما یه واژه خیلی مهمی بوده و تقریبا تو 1950 توسط مثلا فیلسوفای معاصر حتی مسخره میشده و به عنوان یه هنر مسخره مثلا دم دستی که آدمهای توهی مغز میرن یه همچین کاری انجام میدن و فیلم نگاه میکنن بهش نگاه میشده. ولی اگر از این قضیه بگذریم که یه چنین نگرشی بهش بوده و نگرش خب درستی هم نبوده، سینما تونسته خودشو اثبات بکنه تا الانی که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره، این دسته‌بندی حالا درست یا غلط از شاید از جمله هیچکاک در بیاد. هیچکاک جمله معروفی داره، میگه کسی حوصله نداره بره تو سینما بشینه زندگی خودشو ببینه. مردم دنبال هیجان میگردن، دنبال تعلیق میگردن، دنبال غافلگیری میگردن. شاید این جمله خیلی مثلا متضاد داشته باشه تو سینما و بشه براش مثالهایی رو آورد که به قول معروف مثلا ضد این قضیه باشن. کارگردانهای بزرگی که ماها هممون هم دوستشون داریم، اصلا با اونا ما عاشق سینما شدیم، ولی ضد این جریان رو رفتار کردن. من اگه بخوام اینجوری به اون حرفی که تو زدی بخوام یه اشاره داشته باشم، ببین خب به هر حال سیاست‌های یک کشور بسیار تأثیر داره. ما میدونیم که تو سرانه اقتصاد امریکا هالیوود و کارخانه‌های اسلحه سازی بسیار نقش پررنگی رو دارن و خود این نشون داده میشه که خب حالا اینا چه سیاست‌های دنبال میکنن برای اینکه جذب مخاطب بکنن، جذب مشتری بکنن و بیننده به سمت خودشون بیارن. از فیلم‌های سریالی که میسازن مثلا اره، نمیدونم مثلا 12 و مثلا پارک ژوراسیک 15 و جنگ ستارگان 2000 و اینجور چیزا که میسازن کاملا مشخصه. بعد فروشایی که از بابت مثلا لوازم جانبی اینا میکنن، اسباب بازی‌ها و همه اینها روی سیاست‌های کلانشون تاثیر میذاره، روی اینکه چه جوری فیلم سازی بکنن تاثیر بذاره. ولی من می‌خوام اشاره بکنم، ببین یه نکته‌ای که وجود داره، وقتی به دهه 40-50 نگاه می‌کنیم، صنعتی وجود داشته به اسم سینما که انواع اقسام فیلم‌ها دیده می‌شدن و فروش می‌کردن. به ندرت فیلمی می‌شده که ضربه‌های اقتصادی شدیدی بخوره. ولی با پیدایش تلویزیون، روند رو روی سینما هم تأثیر گذاشت. سینما رفت به این سمت که بیشتر مخاطب جلب کنه، چون یه رقیب گنده پیدا کرد. یه رقیبی پیدا کرد که با کمترین میزان هزینه می‌تونستن راحت ملت بشینن توی خونه و مثلا سریال نگاه بکنن. دیگه. مثل مثل مثلا مشکلی که در مورد حالا بعضی از کشورها برای ورزش‌های موسس به تماشاگر بزرگ شاید به وجود بیاره تلویزیون، حالا اینو بهش اضافه بکنیم شبکه‌های کابلی و بقیه، روی این حساب من میتونم بگم که سینمای الان یه سینمایی که به شدت یه رقیبای بزرگی داره، پلتفرم‌ها الان اومدن، الان می‌بینیم چه شبکه‌های بزرگی هستن، نتفلیکس فلان اینا همه دارن رقیبای بزرگ سینما هستن و هر از گاهی هم سریال‌های خوبی ازشون در میاد. روی این حساب به نظر من خب میرن به این سمت که تجارت رو بیشتر برای خودشون سرلوحه قرار بدن و دست و بال کارگردان‌هایی که میخوان نوع دیگه یا فعالیت بکنن یا به یک نوعی ذهنیت خودشون رو نه ذهنیت یک کمپانی رو بخوان بسازن یا روی پرده سینما، دست و بالشون بسته میشه. اما در مورد ایران که اشاره کردی که خب ما که کیان عزیز خودت میدونی سگ میزنه گربه میرقصه، ما اصلا معلوم نیست چی به چیه و به قول تو خب حالا یه مثلا یه اتفاق میفته، ابر و باد و مه و خورشید دست به دست و همدیگه بدن که شاید یک اثری خلق بشه که بشه حداقل بگیم آقا قابل اتکاه، میشه در موردش حرف زد، جای نقد داره، میشه بهش اشاره کرد. خب تو سینمایی که هم آری از هنرمند داره میشه، هم هیچ تولیدی نکرده، هیچ کسی رو پرورش نداده، آدمهای اگه مثل آقای کیارستمی فقید به وجود اومدن اینا خودخواسته بودن، خودشون بودن، از نسل دیگه‌ای بودن، پرورش یافته دور دیگه‌ای بودن، یا مثلا کسانی مثل بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اینا از نسل دیگه‌ای بودن، از تربیت شده نوع دیگه آشنایی با هنر بودن و الان این نسلی که الان داره کار میکنه کاملا وابستگی داره، کاملا بر اساس تئوری‌هایی که بهشون داده میشه طراحی میکنن و هیچ خروجی نداره. تو بازیگری هم اینو داریم می‌بینیم، تو فیلمنامه‌نویسی هم داریم می‌بینیم و تو کارگردانی دیگه. به هر حال من با سینمایی که الان دنیا داره اتفاق میفته مشکل دارم، ولی حداقل میگم کورسوی امیدی داره، ولی در مورد ایران قطعا فقط سراشیبیه.
خب ممنون و متشکرم. نظر بچه‌ها رو در این مورد شنیدیم، منم تقریبا با اکثر نظر موافق بودم، ولی یه قسمت کوچولو بخوام به جسارتم بگم در مورد ایران، میگم ما الان توی ایران یه مشکلی که داریم پتانسیلش هست که فیلم‌ها خوب ساخته بشه، متاسفانه محول فراهم نیست. یعنی میدونی چرا اکثرا ما کان کمدی می‌سازن؟ به دو دلیل، یکی این که فروش می‌کنه پول برمیگرده، ولی دلیل مهم‌تره این نیست. شما همین الان مثلا پیرپسر رو داریم، یه فیلمیه که دیدنش اصلا کار سختیه، یه قشر خاصی میرن میبینن، الان بالای 100 میلیارد فروخت. یا زن و بچه رو داریم که کمتر از دو هفته به 40 میلیارد رسیده. دلیل دوم سختگیری و ممایزه احمقانه، بعضن احمقانه است. اصلا اینکه هنوز ما نفهمیدیم آقا چرا یه کف میخواد یه اثری خلق کنه، باید بره اجازه بگیره برای خلق اثرش. اصلا یه چیز عجیبیه و اکثرا سعی میکنن که آقا از این مسئله بگذرن، میگن آقا به درد سرش نمیارزه، میگه ولش کن میریم آقا کمدی میسازیم و چهار تا مردم میاریم، چهار تا سیبیل کروف اون وسط یه غیره میدن، چهار تا تیکه جنسی هم به هم میندازن و پولش هم برمیگرده و خدافظ خدافظ میریم برای پروژه بعدی. ما متاسفانه یه مشکل مضاعفی نسبت به بقیه داریم که این دومی است متاسفانه. خب عرض میکنم که من مشخصات فیلم لایف آف چاکو بگم و این نکته رو هم بگم، من پیج خانم مصری رو دنبال میکنم، پیج سینماییشو، یه دفعه شب بود میخواستم یه فیلم ببینم، دیدم خانم مصری یه دونه استوری گذاشته و پوستر لایف آف چاکو گذاشته، اون شد خیلی فیلم خوبی. من همون موقع نشستم فیلمو دیدم، خیلی خوشم اومد، بهشم پیام دادم گفتم حالا که تو خوشت اومده تو هم تو برنامه بیا، ماکان عزیزم که محبت داره و تو برنامه هستش، ولی فکر کنم نمیدونم حالا مخالف هستش یا نه، اونو نمیدونم، حالا متوجه میشیم. اطلاعات فیلمو بگم، بریم سر وقت خود فیلم. درجه آر داره فیلم، میتونست درجه آر نداشته باشه به نظرم، اونجوری میتونست طیف گسترده تری و از مخاطب داشته باشه، واقعا میتونست درجه آر نداشته باشه. 1 ساعت و 51 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هست. من خیلی ریتم فیلم رو دوست دارم، یه ریتم خیلی جذابی داره، حتما در مورد تدوین خاصش صحبت میکنیم و خب چون از روی یکی از رمان‌های کوتاه استیون کینگ هستش، قاعدتا یه فیلمنامه پخته و پروپیمونی داره. خود استیون کینگ هم تهیه کننده بوده، هم جزء نویسندگان فیلمنامه بوده که در واقع کار خودش رو پورت کرده برای فیلمنامه. متای 67 گرفته. این منتقدین بعضی وقتا آدمو شگفت زده میکنن، از جمله اینجا به نظر من امتیاز فیلم خیلی، حالا اگه دوتا کاراکتر همجنسگرا تو این فیلم بودن مطمئنم متاش میرفت بالای 80 و 90. و عرض میکنم خدمت شما که خانم مارال، از 1 تا 10 به زندگی چاک چند میدهی؟
اول اینکه واسه افتخاره که شما من یه فیلم معرفی کردم و نگاه کردیم و خوشحالم دوست داشتید. بعدش هم من فیلم رو دوست داشتم و از کارگردانش مایک فیلیگان واقعا فکر نمی‌کردم همچین فیلمی بسازه. حالا بعداً میگم چرا. من تقریبا فکر میکنم برای من 7 بود امتیازش، یعنی 6.5 تا 7 واقعا بهش میدم. فیلمو دوست داشتم، بعدم نیومد از فیلم.
ممنونم ازت. ماکان چند میدی از 1 تا 10 به زندگی آقای چاک؟
والا من فیلمو دوست نداشتم و خیلی خوشم نیومد از فیلمش. توقعی هم از مایک فیلیگان نداشتم اصلا کلن پیلی، ولی با توجه به احترام به تو من فیلمو من 6.
ممنونم ازت ماکان، چقدر خوشحال شدم تو فیلمو دوست داشتی. وقتی یه موافق دو یه مخالف داشته باشیم بس خیلی قشنگ تر میشه. آره عرض میکنم، ولی من خیلی فیلم رو دوست داشتم و از اون فیلم ها بود که ببین عقبه خاصی نداشتم. ببین میدونی از این فیلم ها نبود که آدم آماده باشه میخواد بیاد آی از یک سال قبل. حتی ما امسال در مورد بهترین فیلم ها و مورد انتظارترین فیلم های سال صحبت کردیم، اصلا صحبت این فیلم نبود. یه فیلم بی سر و صدایی بود و چقدر خوبه که اینا تو سینما هستن. حالا سال پیش من و ماکان یه دونه فیلم اینجوری با هم رفتیم، هولدوورز، و اونجا اتفاقا مفصل سر این بحث کردیم که چقدر خوبه این فیلم ها هستن. حالا این یکی برای ماکان این حس نداشت ولی برای من داشت. چقدر خوبه اینا هستن که تو یهو از اون رخوت روتین سینما خارج میشی، یهو انگار یه نسیم خنکی که بدن میخوره. این فیلم برای من این حس رو داشت. من به این فیلم 8 میدم. خیلی از فیلم لذت بردم. تو قسمت دوم حالا در موردش صحبت میکنیم. حتما مشتاق هستم نظرات ماکانم که میدونم هم نظرات فنی و دقیقی میده و هم از نظر مضمونی خیلی خوب صحبت میکنه رو بشنویم تو قسمت دوم. امتیاز فیلم با 17000 تا رای دهنده تا این لحظه 7.4 از 10 که امتیاز خوبیه برای فیلم درام. این فیلم فکر میکنم الان با توجه به زمان اکرانش هم که دیگه یه مدت زیادی ازش گذشته، البته متاسفانه فیلم سوددهی نبوده و فروش خوبی نداشته، اما فکر میکنم امتیازش دیگه حالا بین همون 7.2 یا 7.1 دیگه بیاد و ثابت بشه. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم لایف آف چاک در خدمت همه دوستان هستیم. Is large and it contains multitudes, but it also contains me. قسمت دوم رو میخوام با این نکته‌ای که خانم مارال گفت شروع کنم و اگر اجازه بدین چون ماکان مخالف ما دوتا موافقیم اول صحبت ماکان رو بشنویم. اون نکته اینه که مایک فلیگان یه عمری ترسناک میسازه، یعنی بچه های ترسناک باز مثل من دنبالش میکردن و من دوستش هم داشتم چون سبک ترسناکشم بیشتر سبک هارور روحیه، بیشتر فیلم های روحی میسازه. یه سریال مینی سریال خوبم ساخته، هانتینگ آف هیلینگ هاوس، 10 قسمت، اونم خیلی کار خوبیه. کلا آدم ترسناک بازیه و از سلطان قلم ترسناک هم میدونین که استیون کینگ لقبش سلطان ترسناکه دیگه توی عالم نویسندگی، از ایشون هم یکی از داستانای کوتاهش انتخاب کرده و عجبا که این فیلم چقدر ترسناک ترین فیلمش باشه از یه بعدی، چون به ترس اصلی میپردازه، یعنی به مرگ، به اون نقطه پایانی که هیچ درمانی هم نداره و قطعیتی داره برخلاف عالم‌های دیگه ترسناک، دراکولا و اونایی که ما میدونیم نیست، ولی این یکی رو میدونیم هست و هممون باهاش یک روز روبرو خواهیم شد. از این جهت به نظرم انتخاب جالبی بوده. حالا در مورد فیلم چه کرد و اینا صحبت می‌کنیم. ماکان در خدمت هستیم.
ببین کیان عزیز، نکته‌ای که وجود داره واسه من اینه که خب اسم فیلم The Life of Chuck در مورد شخصیت به اسم چاک، منتها نکته‌ای که در مورد اینجور فیلم‌ها اتفاق میفته و من فکر میکنم این تغییرات از جانب معمولا تدوینگرها چیز میشه، اعمال میشه که فیلم رو به این شکل بسازیم، چون میدونن که این مدل از زمان فیلم‌های آلخاندرو گونزالس اینارریتو، سگانه معروفش، بعد عشق سگی و نمیدونم 20 گرم و بابل، تدوینگرها به این نتیجه رسیدن که میتونن با اینجور ساختارها جوایز زیادی رو ببرن. ولی یه نکته فراموش میشه، ببینید فیلمنامه‌ای که خطی نوشته بشه بعد تبدیل به یک روایت غیر خطی بشه، این آسیب بزرگی رو میرسونه به فیلم و فیلم از اون جریان خودش جدا میشه. اصلا جدایی ایناریتو و آریاگا سر همین موضوع بود که ایناریتو اعتقاد داشت، میگفت دیگه نباید فیلم اینطوری بسازیم، ما دیگه فیلمنامه اینجوری به اندازه کافی ساختیم، پر شده، کافیه. من نمیدونم واقعا این، خب وقتی رمان سگانه معروف استیفن کینگ رو من خوندم به عنوان کسی که منم مثل تو کیان عزیز هوادار استیفن کینگ هم و خیلی دوستش دارم، گاهی وقتا اینقدر هرس میخورم از دست شاینینگ کوبریک، میخوام سر خودمو بکوبم به دیوار دست کوبریک چرا این رمان رو به این شکل درآورد. این اتفاق در مورد رمان وقتی میخونیش، رمان به این میزان فرار غیر خطی نداره، به این میزان داستانو اینقدر پیچیده نکرده. من فکر میکنم کارگردان اصرار داشته مخصوصا از راه تدوین یه پیچیدگی ایجاد بکنه که فیلمشو خاص‌تر جلوه بده. اینکه مایک فینگان فیلمای ترسناک میساخته و ناگهان حالا یه دو اومدن میگن که آره یه فیلم مثلا چی ساخته غیر متو، نه خب باز همون المان همیشگی آثار فینگان توش هست، بحث ترس از مرگ، بحث از اینکه اتفاق مرگ به چه شکلی میفته. ولی این روایت غیر خطی کردن، حالا اگه ما برگردیم به عقب و فیلم رو به صورت خطی ببینیم، دقیقاً میتونم یه مثال زنده براش بیارم، فیلمی که گاسپار نوئه ساخته بود به اسم ایریورسیبل. این فیلم اگه خطی ساخته میشد چقدر میتونست بهتر با بیننده ها ارتباط برقرار بگیره. همینجا میخوام در مورد همین موضوع صحبت کنم. ببین اولین چیزی که اتفاق میافتاد اینه که مخاطب بهتر به نظر من میتونست بفهمه که چاک چقدر براش مهمه، به جای اینکه به زور تصاویر و زور رفتارها بخوایم این کارو انجام بدیم. دومین که میتونستیم به نظر من اتفاق پایانی قابل لمستری رو براش داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما تقریبا نیم ساعت از فیلم نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. یهو آخر فیلم میفهمیم که بحث مرگه و این آدم قراره بمیره و این آدم قراره این اتفاق براش. این به نظر من یه جور ذوق مرگی بوده از اینکه بیاین غافلگیری ایجاد بکنیم، مخاطبمون رو با یه شوک مواجه بکنیم، ولی یادمون میره که این مدلی شوک دادن خیلی از مخاطبا رو میتونه دلزده بکنه به جای اینکه لذت ببرن. ببین مثلا میخوام یه مثال از اصل غافلگیری توی فیلمنامه بیارم، فیلم یوزوال ساسپکته، ولی وقتی شما این فیلمو یک بار دیگه نگاه میکنید میبینید چقدر المان گذاشته کارگردان برای ما که شک بکنیم که همین آدمی که کوین اسپیسی داره نقششو بازی میکنه خود کایزر شوز است و همون کسی که بهش میگن شیطان و همون کسی که همه این بلاها رو سر رقیه داره میاره. ولی اینجا ما یک رو 20 دقیقه رو هوا داریم تاپ میخوریم، یه سری تصاویر ذهنی مثلا سوبژکتیو از ذهنی میبینیم، بعد حالا در پایان متوجه میشیم که آره طرف میخواد بگه مرگ. ببین این رفتار متاسفانه از فیلمهایی مثل مثلا همین درخت زندگی و اینو چیزا در اومد، پیچیدگیهای عجیب غریبی درست بکنیم، مخاطبمونو مثل چجوری بگم، مثل گره گوله کانوا که گربه باش بازی کرده گره بزنیم، بعد بگیم حالا اگه جرأت داری بشین گرهاتو وا کن. این رفتار به نظر من یک مقدار شأن مخاطب رو از لحاظ دیداری پایین میاره، به خاطر اینکه مدام باید با خودش کلنجار بره که من دارم چه چیزی رو کشف میکنم، فیلم به من چیزی نمیده. و در آخر بخوام حرفمو کوتاه بکنم اینجا، من حالم بد میشه خیلی یه فیلم منو وادار بکنه که بخوام گریه بکنم. این گروگانگیری عاطفه است، فیلم باید خودش این جریانو داشته باشه، به زور و ضرب، موسیقی، عواطف انسانی، نمیدونم موسیقیه که پرتمطراقن، بعد میخوان به هم نزدیک بشن، همدیگه رو ببوسن، نمیشه، کات میخوره، یهو میپره. این رفتارها دیگه به نظر من خیلی دیگه دم دستی شدن توی مخصوصا توی تدوین و آزاردهنده میشن برای مخاطب. من توی این بخش حرفامو کوتاه کنم و بذارم دوستان حرف بزنین حالا تا بعدش.
ماکان ممنونم ازت و بریم سراغ خانم مارال. من قبلش چند تا نکته بگم، یکی این که چقدر سخته با ماکان مخالفت کردم، ولی اجازه بده که ماکان من این دفعه این جسارت رو بکنم، باید دو تا مخالفت ریز بکنم. به نظرم کارگردان آقای فینیگان فیلمو پیچیده نکرده بود. ببین فیلم چند پرده ایه، روایتش فقط جن که از یک به صد باشه از صد به یک بود. نکته ای که داشت این بود که توی اپیزود اول توی پرده اول ایجاد سوال میکرد، همین اصلا پیچیدگی ایجاد نمیکرد. به نظر من خیلی هم جذاب این کار داد. این قضیه‌ای که یهو دنیا داره تموم میشه، عالم داره به پایان میرسه، خیلی خوب برای خود من جذب کرد قشنگ که میخوام ببینم آقا چرا، چی شده، قضیه چیه. و تو اون پرده‌های بعدی خیلی اولش جواب داد، یعنی مثلا آخر همون اپیزود هم ما جواب گرفتیم و بعدش هم که مشخص بود دیگه میرفت دنبال کار خودش و مسائلی که در موردش توی ادامه صحبت میکنیم. بزن نظر کلی مارال رو هم بشنویم بعد دیگه بریم تو جزئیات.
مرسی ازتون. منم از همون جایی شروع بکنم که شما و ماکان دارین راجع بهش صحبت میکنید، یعنی این ساختار فیلم. یه چیزی که من خیلی بهش فکر کردم اسم فیلم بود و این که ببین اسم فیلم خیلی روه، یعنی اسم فیلم به ما داره میگه که اصلا فیلم قراره راجع به چی باشه، زندگی یک آدمی به اسم چاک. بنابراین من فکر نمیکنم که قصد فیلمساز صرفا پیچیده کردن یک موضوع ساده باشه. و اینکه ببین ما فیلم سه فصل داره یا سه بخش داره که ساختارش اون ساختار غیر خطی صرف نیست، یعنی ساختاری که تو 21 گرم داریم همینجور که حالا ماکان مثال زد، این ساختار رو نداریم. ساختارش ساختار بازگشتیه، یعنی ما انگار از پایان زندگی چاک میرسیم به آغاز زندگیش. به این نمیگن غیر خطی، البته درسته ها غیر خطی هست روایتش، اما ساختارش ساختار بازگشتیه، ما از پایان برمیگردیم به آغاز. که من میتونم یه جاهایی از فیلم دفاع بکنم، البته نمیخوام به طور کامل نظر ماکان عزیز رد بکنم چون میتونه درست باشه، بله این فیلم میتونه ساختار خطی داشته باشه، اما یه نکته‌ای که هست اینه که این فیلم فیلم کاملا فلسفیه، یعنی یک فیلمیه که ما نمیتونیم خارج از دنیای فلسفه مطالعهش بکنیم یا این فیلم رو ببینیم یا این فیلم رو در نظر بگیریم. مهمترین فلسفه‌ای که داره توی فیلم مطرح میکنه فلسفه اگزیستانسیاله و از سه تا نظریه داره کمک میگیره، از نظریه سارت یا در واقع بهتر بگم هایدگر بیشتر، کامو و کیرکگور داره کاملا مطرح میکنه این نظریات رو و داره ازشون کمک میگیره. و مهمترین چیزی که میخواد راجع به صحبت بکنه مرگاگاهیه. حتی ما توی سه فصل اینا رو داریم، توی فصل اول که کامل بهش اشاره میشه، اصلا دنیایی که با مرگ یک انسان یا با مرگ چاک پایان میپذیره، و در فصل سوم که کودکی هست ما میبینیم که این چاک مرگ خودش رو دیده و یک انسان مرگاگاهه. این وارونگی زمانیه در ساختار فیلمی و در ساختار سینمایی بیشتر تا ایجاد پیچیدگی فقط و به طور صرف. و پس بنابراین من فکر میکنم که تا حدی به جا بوده این کار، یا تا حدی سعی کرده که خودش رو حداقل به این کار و به این حالا هدفی که داشته برسونه. چیزی که فیلم داره، حالا من اون چیزایی که توی مکتبه که میخواد مطرح بکنه رو میگم بعد میریم سراغ چیزهای دیگه، چون که من میخوام راجع به ساختار فیلمم حرف بزنم. این که ترتیب روایت معکوس که داره انگار بیننده رو وادار میکنه که اول با نتیجه مواجه بشه و بعد بیاد دلایل و معنا رو که در کل فیلم بهش نظر داره کشف بکنه. انگار اون رقص خیابونی شاد یا کودکی چاک و اون پایان جهانی که ما در ابتدا میبینیم، این ساختار باعث میشه فیلم به جای تمرکز بر روی در واقع ترس و هیجان، روی اون لحظات احساسی و فلسفی زندگی تاکید بکنه. اون چیزی که من در فیلم دیدم و به نظرم بیشتر مد نظر کارگردانه. ببین چیزی که میخواد بگه اینه که مرگ یک تهدید نیست برای انسانی که جهان رو درست میبینه و انسانی که میخواد یک زندگی اصیل داشته باشه. مرگ تهدید نیست، مرگ انگار موتور محرکه، معناییه در زندگی. انسان در یک جهان بدون معنا، معنای ذاتی قرار داره و خودش باید معنای زندگیشو کشف بکنه یا خلق بکنه. کامو میگه ما میدونیم زندگی پوچه ولی اجازه نداریم به این پوچی تن بدیم و باید معنایی کشف کنیم. مرگ در اینجا هم یک واقعیت گریزناپذیره که به زندگی ارزش و معنایی میده. حقیقت زیستن توی پذیرش لحظه حال و تجربه کامل اون نهفته است. توی فصل اول پایان جهان تمثیلی از مرگ یه فرده. توی فلسفه میگه که توی این فلسفه البته میگه که وقتی یه فردی میمیره جهان اون فرد نابود میشه و از اونجا که اصالت وجود یک انسان مهمتر از ماهیت اونه، پس بنابراین مرگ یک فرد مرگ یک دنیاست. هایدگر هم همینو میگه، میگه آگاهی از مرگ باعث میشه که انسان از زیستن در حال سقوط در روزمرگی بیرون بیاد بیاد، زندگی در لحظه رو یاد بگیره. جهانی که توی فیلم یواش یواش محو میشه، ما ببینیم ستاره ها خاموش میشن، هر چی که چاک به مرگ نزدیک میشه، که میشه گفت استعاره از مواجهه چاک با اون فنا ناپذیری خودشه و همزمان هم یادآور تجربه هر انسانی در لحظه آگاهی به پایان خودشه. تو فصل دوم یا بخش دوم زندگی روزمره داریم. زندگی روزمره و تن دادن به این روزمرگی یا روزمرگی یه بحران معنایی رو برای انسان به وجود میاره. فیلم میگه که با اشاره به لحظات کوچک زندگی چاک میگه که ارتباط بین انسان و شادی‌های ساده خیلی ارتباط باریکه و انسان میتونه این ارتباط رو به وجود بیاره با یک رقص خیابانی، با یک در لحظه زندگی کردن و ایجاد لحظات شاد کوچک. این دیدگاه دیدگاه آلبر کامو توی افسانه سیزیف هم همینو میگه، اصلا اشاره میکنه به سیزیف شاد و میگه که هر چقدر که سیزیف داره یک کار بیهوده و بیامید رو انجام میده، اما به هر حال در لحظه زندگی کردن میتونه یک معنا و هدفی به زندگی بده. اون آفرینش با خود انسانه و باز هم برمیگرده به همون مرگاگاهی و پذیرش زمان محدود و اینجوری ما میتونیم به زندگی به مثابه یک پروژه‌ای نگاه بکنیم که خودمون میتونیم بسازیمش. مسئولیت زندگیمون، مسئولیت کارامون رو خودمون قبول بکنیم. تو بخش کودکیش اشاره داره به نگاه کیرکگور و میگه که بیگناهی پیش از آگاهی میاد. میگه که در کودکی انگار کودک شهامت این رو داره که تجربه بکنه و اینکه چاک همش دنبال اینه که بره توی اون اتاق و پدر بزرگه حتی جرئت نمیکنه در اون اتاق رو باز بکنه به دلیل اینکه اون پیرمرد میترسه که با مرگش روبرو بشه، اما بچه نمیترسه، بچه کنجکاو شهامت داره و وقتی که میره و به این آگاهی میرسه، الان ما میفهمیم که چرا چاک در اون لحظه ای که نمیدونه چرا میخواد برقصه بلند میشه و میرقصه و این تجربه آزادانه رو برای خودش انجام میده. و خیلی جالبه، ببین توی فیلم هم با رنگ و نور داره این فصل ها رو برای ما از هم دیگه جدا میکنه. فصل اول رنگ های سرد داره، خاکستری داره، آبی تیره داره، نورها ضعیفه، یه محیط خیلی خالی رو داره نشون میده که آدم ها همه سرگردانن و انگار هیچ چیزی از زندگیشون نمیدونن. فصل دوم تنوع رنگ داریم، نور خورشید داریم، کنتراست بالا داریم، انگار اینها به خصوص نور خورشید که نمادی از شور زندگیه. تو فصل کودکی رنگ های گرم و طلایی داریم، استفاده از نور طبیعی داریم که نور طبیعی هم در سینما میتونه با همراه با رنگ های قهوه‌ای گرم یه حس نوستالژی رو به بیننده میده. اگه دقت هم بکنید موسیقی هم بعضی جاها مینیماله، از سکوت خیلی استفاده شده که یک حس تأملی رو به بیننده میده و اجازه فکر کردن رو به بیننده در فضای خودش میده.
ممنونم خانم مارال. بریم سراغ ماکان یه بار دیگه. ماکان، حالا صحبتایی که در ادامه می‌خواستی بکنی باشه، من دو تا سوالم ازت بپرسم. یکی در مورد این قضیه نریتور و نریشنی هستش که روی این فیلم هست. در کل میگن تو فیلمنامه‌نویسی اینجوری میگن که داشتن نریشن توی فیلم به معنای ضعف فیلمنامه است. یعنی تصویر نمیتونه موقعیت و داستان رو القا کنه، مجبوره که از یک نریتور استفاده بشه. یکی این یکم در مورد، البته میدونم این فیلم بازیگر محور نیست، ولی بازی تام هیدلتون رو هم چطور دیدی و نکات خودتو بشنویم؟
والا ببین، خب نریشن توی سینما بستگی داره. البته خیلی جاها بوده که به کمک فیلم نیومده و یه جنبه هایی داده که واقعا اذیت کرده بیننده رو، مثلا همون فیلم مثلا درخت زندگی و اینا که نریشن یعنی دیگه بابای آدمو در میاره دیگه، اینقدر که فیلم داره از طریق نریشن تعریف میشه. یا مثلا در ازاش فیلمی هست سانست بولوار ساخته حضرت بیلی وایلر که اصلا ما داریم فیلم رو با روایت کسی میبینیم که اول فیلم مرده و همون اول فیلم میگه من آقای فلانی هستم و مردم. در حقیقت یه روح داره داستان رو واسه ما تعریف میکنه، ولی انقدر بیلی وایلدر این رو آورده تو جریان مسائل پشت پرده هالیوود، اینکه یه ستاره رو میسازن و ستاره رو چجوری سرکوبش میکنن، که ما یادمون میره که داستان داره از زبان یک روح یک مرده برای ما تعریف میشه. اینجا به نظر من اون استفاده ابزاری درسته که از ادبیات شده، ولی این فیلم، والا اشاره خانم مارال کاملا درسته، اشاره‌ای که به هایدگر میکنه، من فکر میکنم اولا این جور کارگردان‌ها مثلا فیلمگان اینا اصلا فلسفه رو نمی‌فهمن، می‌دونید؟ چون وقتی مصاحبه‌هاشو می‌بینید انگار که مثلا دماغشون رو گرفتن دارن از بالا همه رو نگاه می‌کنن، یه بوش چرت و پرت میگن که اصلا حرف اینا نیست، معلومه چهار تا دونه کتاب خوندن و به اونا متصل دارن میشن. اتفاقا آدم‌هایی که فلسفه رو خوب می‌فهمن در عالم پرسبوکشون اصلا اونطوری حرف نمی‌زنن. می‌تونید برید مصاحبه برگمان رو ببینید، مصاحبه بونوئل که اصلا دیگه از خنده ریسه میره آدم مثلا وقتی شروع میکنه به صحبت کردن، دیگه گل سرسبد زندهشون وودی آلنه که اصلا بعضی از مصاحبهاش دیگه از فیلماش هم حتی بامزه تر میشن. این مسئله که در مورد فلسفه هایدگر وجود داره تو این فیلم، باید به این اشاره بکنیم که اصلا هایدگر بعدها در قرن 20 توسط مثلا ژاگ دریدا و مورد هانا آرنت، آدورنو، همه اینا بر علیه هایدگر صحبت کردن و نقد کردن اصلا فضای اون رو. اگر فیلمی با این شکل ساخته شده باشه که اشکال داره، چون شما دارید فلسفه ای رو صحبت میکنید، مدت هاست اون دیدگاه دیگه بین فلاسفه وجود نداره. من میخوام بگم استفاده کردن از نریشن بازم یه ذوق مرگیه، یه جور کیف از این قضیه که بیایم بگیم که آره مثلا من یه زینتی دارم به فیلمم میبخشم، میخوام بگم از دل کتاب در اومده، میخوام بگم انگار که شما دارید یک راوی خوش صدای مثلا داره براتون داستانی رو تعریف میکنه، با این تفاوت که این داستان توسط فرم فیلم داره شکونده میشه کاملا. یعنی روایت، اگر بخوام یه مثال خوب براش بزنم، تو قرن 20 یه فیلم خیلی خوبی که با نریشن شروع میشه و خیلی هم نریشن بهش میچسبه فیلم امریکن بیوتی سام مندسه با بازی کوین اسپیسی، که اونجا نریشن جواب داره میده، چون نریشن باز دوباره همون نگرشی رو داره که تو فیلم سانسد بولوار وجود داره و در راستای خود فیلمه. خب فیلم که داره داستان رو تعریف میکنه، نریشن دیگه داره واسه ما چیکار انجام میده؟ نریشن یه کار انجام میده، بمباران فلسفی میکنه ما رو. یه جمله از آدورنو میگه، یه جمله داره از هایدگر میگه، یه جمله داره از هانا آرنت میده. اینا رو نمیاد اشاره بکنه ها، ولی این جملات مال اوناست، قشنگ معلومه. و یه جمله میگه که دیگه آدم واقعا دیگه میخواد کهیر بزنه. این جمله رو انقدر ما تو این سینما این مدلی شنیدیم که دیگه با آدم میگه میخواد اذیت کننده است این جملات. زندگی همین لحظه است، باید در لحظه زندگی کرد. خب بی خیال تو رو خدا دیگه، اگه بحث فلسفی داریم میکنیم، اگه این جور نگرشا رو داریم، باید یه دیدگاه جدیدتری، یه چیزی که از دل خود کارگردان در اومده باشه، زبان کارگردان باشه. من بیننده نفهمم که تو رفتی چهار تا جلد کتاب خوندی، کیف کردی از اون جملات اونا، حالا داری اونا رو به من پس میدی. مشق که نمی‌نویسیم، یا درس دانشگاه فلسفی که تدریس نمی‌کنیم که اینقدر مخاطبمون رو بمباران فلسفی بکنیم، تا میاد اینو بفهمه یکی دیگه میده، تا میاد اونو بفهمه یکی دیگه میده. اینا به نظر من اذیت کننده است، آزاردهنده است. اینا ذوق کارگردان از اون چیزی که تازه کشف کرده، ولی خبر نداره که مثلا تو دهه 70 آدورنو دیگه اصلا هایدگر رو شست گذاشت کنار، کاملا گذاشت، یا هانا آرنت همینطور. اصلا اون مکتب فرانکفورت که دیگه پدر مثلا این قضیه رو دیگه در آوردن توی حالت. و این اشاره کردنه به این شکل به نظر من اصلا چیز جذابی نمیتونه در بیاد. اما اون چیزی که اشاره کردی به بازیگری، ببین به نظر من این استاد اعظم بنده خدا آدم بدشانسیه، یعنی بازیگر خیلی خوبیه، من نمیخوام بگم بازیگر بدیه، ولی فعلا انگار فضایی که باید بهش داده بشه تا دیده بشه در نیامده. من یه ویدیویی ازش میدیدم که به خاطر روز جهانی عشق اینا یه سری بازیگر بودن که اومدن یه سری مطالب عاشقانه خوندن در مورد عشقای زندگی خودشون، همسراشون، ولی این جملات رو رفته بودن از تو دل کتابا درآورده. به قدری صدای این آدم جای بازی داشت، انقدر صدای این آدم تئاتریه که به خودت میگی آخه کارگردان باشعور همین آقای مایک فینی، از این صدای این آدم استفاده کن. نریشن بهش دادید، مونوتون داره نریشن میده، اصلا یه ذره فرکانس صدا نداره. خب این یعنی کارگردان نفهمیده که اون متن حالا در ظاهر خوبشو اگر در قالب یک صدایی که داره از حالت مونوتونی در میاد من بدمش بیرون، چقدر روی فرمم تاثیر میذاره، چقدر کیف میده. دقیقا مثلا کارتونایی که یه شخصیتی رو مثل تام هنگس که جای شخصیت وودی میاد صحبت میکنه، تو قرنها این شخصیت ماندگار میشه به خاطر اون جنس درستی که انتخاب شد، شخصیتی که طراحی شد و به جنس صدای تام هنگس میومد. ولی اینجا اصلا همچین چیزی نیست. اون چیزایی که خانم مصری عزیز اشاره کردن در مورد نور، ببینید اصلا خود این قضیه به نظر من ایراده. شما راکورد حسی رو با نور نمیتونی 10 تا نور طبیعی بدی، 20 تا برداری نور ساختگی بدی. این ضعف کارگردانه که هر جا دلش خواسته فیلمو برده کروماکی کرده یا پرده‌ای ساخته برای اینکه بتونه کاتا رو جمع بکنه، ما متوجه کاتا نشیم، و هر جا هم که دلش خواسته اومده از نور طبیعی استفاده کرده. ما از سینما وقتی داریم حرف می میزنی من نمیخوام خیلی طولانی صحبت بکنم. ما از سینما که وقتی داریم صحبت میکنیم داریم از کارگردانهای حرف میزنیم که حتی اگر جاهایی رفتن از نور تصنعی استفاده کردن، من بیننده متوجه نشدم. بعدن یه کارگردانی کنار دست من نشسته گفته ببین اینجا رو نگاه کن، این نور نور لامپه، این نور پنجره نیست. ولی من تا اون لحظه فکر میکردم این نور پنجره است، مثلا نور خورشیده یا حالا مثلا نور مهتابه. این اتفاقات توی فیلم به قدری اذیت کننده است که به خودمون داریم برمیگردیم میگیم که حیف این، فرض کنیم سکانس جذابی که میتونست موندگارتر توی سینما باشه، همون سکانس رقص که یه مابعضایی داره، اون فیلم آقای توماس وینتربرگ، فیلم Another Round، که این مثلا همه میگن وای اون سکانس پایانی رو دیدی چجوری رقص مد میکرسن میرقصه فلان میکنه، ولی ما داریم به خودمون داریم برمیگردیم میگیم ما چی دیدیم که حالا به اونجا برسه. دقیقاً اینجا هم داره همین اتفاق میفته و من اینجا حرفامو کوتاه بکنم که بیشتر از این دیگه صحبت نکرده باشم.
ماکان ازت ممنون و متشکرم، نکات خوبی رو گفتی. بریم برای دور آخر و پایان بندی بچه‌ها رو بشنویم. حالا من نمیدونم پرتم تراق بودن و از کارگردان از این فیلم نگاتم، اتفاقا به نظرم فیلم خیلی ساده ایه، فقط سعی کرده با این مدل تدوینش یه توجه رو بیشتر به مقوله صحبت جلب بکنه. من واقعا متوجه اینقدر پیچیدگیش نشدم. و در مورد نورم ماکان، من نمیدونم، من خودم این قضیه رو متوجه شدم، یه فکری کردم، مثلا من اینجوری فکر می‌کنم که کارگردان میخواد با این کاری که کرده در واقع یه تفکیک قائل بشه بین مرزهای واقعیت و مرزهای رویا، یعنی از عمد این کارو کرده که ما این دوتا رو در کنار هم داشته باشه. من فکر میکنم اینجوری میخواسته ببره جلو. خیلی هم به نظرم فیلم ساده و سرراستی ساخته و اون مسئله تدوینش هم میگم فقط به خاطر نوع روایت بوده که خود توجه رو بیشتر بکنه همین، وگرنه اصلا پیچیدگی خاصی توش میتونسته ایجاد بکنه نکرده. خانم مارا در خدمت هستیم برای پایان بندی.
مرسی. اول اینکه من تا یه حدی یعنی یه چیزهایی که ماکان گفت موافقم، از این نظر که ببین من واقعا دلیلی برای اون مونولوگ داخل فیلم واقعا ندیدم. و اینکه ببین واقعا این حرفی که در لحظه زندگی بکنید و فلان و اینا به قول ماکان خیلی زده شده، و یا پیدا کردن معنای زندگی، بسیار بسیار فیلمایی هستن که خیلی قشنگتر راجع به این مقوله صحبت کردن، مثلا حالا فیلم دهنگ حتی و یا خیلی فیلم‌های دیگه هستن که بسیار زیباتر راجع به این قضیه صحبت کردن. اما من یه چیز دیگه، یه برداشت دیگه ای از این فیلم داشتم. یعنی برای من این فیلم به این معنا نبود که در لحظه زندگی بکنید یا از لحظات کوچیکتون لذت ببرید. برای من این فیلم میتونم بگم که نگاه کن یه چرخه ای از حیات و مرگ بود. و اینکه ببین اگر توجه داشته باشیم که فیلم فقط داره راجع به چاک صحبت میکنه، شاید خیلی بهتر بتونیم فیلم رو به قول تو ساده تر ببینیم. فیلم مطلقاً راجع به چاکه و حتی تمام دوستا و خانواده هایی که توی این فیلم خانوادش توی این فیلم وجود دارن، شخصیت های مستقل نیستن، همشون انگار یه قطعاتی از یک پازلی هستن که هویت این آدم رو و خاطراتش رو برای ما دارن شکل میدن. و این باعث میشه که تمرکز اصلی روی تاثیر متقابل انسان و جهان باشه، نه روی روابط پیچیده انسانی. و اینکه ببین انسان ارزشمنده به عنوان یک وجود واحد، نه به عنوان چیزی متصل به آدم‌های دیگه یا به اون چرخه حیات و مرگ به طور کامل. انسان یک وجود ارزشمند و مستقله و هر انسانی که داخل چرخه حیات قرار میگیره و زمانی که زندگی میکنه، وقتی که میمیره یا به چرخه مرگ میرسه، اون جهان خاموش میشه. حالا اون جهان با خاموشیش چه چیزهای دیگه ای رو یا چه آدمهای دیگه ای رو خاموش میکنه یا کمرنگ میکنه، یا جهان چه کسان دیگه ای با مرگ اون وجود اون شخص میتونه بمیره یا میتونه نابود بشه. من این فیلم رو بیشتر این دیدم تا اینکه بخواد شعار اون مدلی بده. حالا نمیدونم، شاید هم دید من خیلی نسبت به فیلم مثبت بوده، ولی حتی تا تونستم درش خیلی چیزای اسطوره‌ای پیدا بکنم. البته این چرخه حیات و مرگ رو یونگ مطرح میکنه، ولی خب من باز هم با نظر ماکان موافقم راجع به نظرات هایدگر و خیلی هایدگر. و خب این کارگردان یه کارگردانیه که شاید اولین تجربهش در این ژانر بوده باشه و به نظرم تجربه خیلی بدی هم نداشته، میشه از فیلم لذت برد. یعنی با توجه به اون، حالا ما هم به شکل بازگشتی برگردیم به صحبت اولمون، فیلم درسته که بیشتر در قلمرو سینمای هنری با عناصر انسانی و شاعران است، اما یه جورهای ویژگی اون سینمای سرگرمی رو هم داره. درسته ساختار غیر خطی و معکوس داره، اما خب جنبه های سرگرمی رو داره. مثلا تو فصل اول واقعا جذابیت بصری میبینیم، حس تعلیق میبینیم، راز میبینیم، کنجکاوی میبینیم، و به نظرم اینه که یک مقدار این فیلم رو تونسته جذاب نگه داره.
بله ممنونم. بچه این ایراده فلسفی فکر میکنم بیشتر به جای کارگردان باید به آقای کینگ برگرده، چون کارگردان در واقع داستان اونو آورده و فیلمش کرده. زمینی که خود آقای کینگ هم چون توی پروسه ساخت تخیر بوده حتما با نظارت انجام داده. میدونین که حالا ماکان اشاره کرد، استیون کینگ بزرگترین نق زندگیش که تقریبا هنوزم میزنه، همونجوری که ماکان گفت، قضیه فیلم شاینینگ و کوبریکه که همیشه هر وقت مجالی پیدا کنه یه نقی در اون مورد میزنه. حالا از اون طرف قسمت دو شاینینگ که طبق کتاب، یعنی ادامه اون داستان که دکتر اسلیپ باشه، رو همین آقای مایک فلگان ساخته و ایشون هر جا میرسه از این فیلم تعریف میکنه. یعنی میگه که مجری خوبی بوده برای کار من. توی این فیلم هم همین، اگه ایرادی از نظر فلسفی آورده بیشتر باید به کینگ برمیگرده. من فکر نمیکنم به کارگردان، چون کارگردان که این نویسنده ای اثر نبوده که. حالا بریم سراغ ماکان و پایان بندیش رو بشنویم.
حتما. اتفاقا نکته خوبی اشاره کردی کیان عزیز، خیلی نکته خوبی اشاره کردی. به هر حال استیفن کینگ از اون نویسندهایی بوده که من الان با مثلا 47 سال سن دیگه خب با این آدم بزرگ شدم دیگه و کلی لذت بردم ازش و میبرم. رمان اینجوری نیست. رمان انقدر ساختار فلسفی نداره. رمان خیلی ساده‌تر از این قضیه داره حرف میزنه. دقیقاً مثل اون رمان معروف آقای استیفن کینگ استند بای می که یه فیلم خیلی معروفی هم بر اساس اون ساخته شد و موزیک خیلی معروفی هم داره. خیلی به اون شباهت داره. اونجا هم بحث زندگی، زیست، آینده، اینکه در آینده چقدر میتونیم به گذشته خودمون اشاره بکنیم وجود داره. ولی این اون جریاناتی که خب استیفن کینگ موازی با کارهاش داره پیش میبره. ببین استیفن کینگ به هر حال به عنوان با در نظر بگیریم که خب اعتماد خیلی زیادی به مایک فلنگان داره و اتفاقا مایک فلنگان حتی در مورد فیلمنامه‌هایی که میخواد قبول کنه برای فیلمسازی خیلی با استیفن کینگ مشورت میکنه به واسطه دوستی که باهاش داره و مثلا میگه من اینو بسازم نسازم، این سریال رو کار کنم نکنم. اما باید یه چیز در نظر بگیریم، وقتی میرسیم به ساختار سینمایی یک جهانی اون پشت وجود داره به اسم تهیه کننده. اینا مثل ایران نیستش که یه نفر نشسته تعیین تکلیف میکنه، یک دنیا اون پشت تعیین تکلیف میکنه و حتی تو انتخاب بازیگر، من یه مسابقه خوندم از استیفن کینگ مخالف تیم بازیگری بود، البته به غیر از بازیگر استی چاک بغیر مخالف بود و گفت به جهان ذهنی کتاب من نمیخوره. اما نکته که اینجا وجود داره اینه که من بخوام حرفمو تمام بکنم و خیلی بیشتر از این دیگه برگویی نکنم. ببین همین بحثی که مطرح کردی خود نریشن، چون وقتی کتابی رو داری میخونی ناخودآگاه تبدیل میشه برات یه نریشن ذهنی، حالا هر چقدر اون رمان ساده نوشته شده باشه یا چیز، شروع میکنه برای خود طراحی ذهنی کردن. ولی این رو بخوای به همون شکل بیای به فیلم تبدیل بکنی و اتفاقا روشم نریشن بذاری، به نظر من اگر بلد نباشی کجا استفاده بکنی، چه جاهای نریشن بیاد چه جاهای نیاد و کی اون اصلا خود اون راوی کی زنده بشه کی بمیره، چه جوری اصلا تو فیلم اومده باشه، بسیار میتونه ضربه زننده باشه که در مورد این صحبت کردیم. من فکر میکنم شاید اصلا حدس من اشتباه باشه، شاید واقعا، ولی به خاطر حمله هایی که تو این چند وقته به هالیوود شده به واسطه بهای بی دلیل دادن به جریانات LGBTQ، به بهای بی اندازه به رنگین پوست ها بها دادن و مهاجرها پوست تیز دادن، جلوه دادن، که متاسفانه این حتی توی اروپا هم داره یواش یواش نقش پیدا میکنه و اصلا شایسته سالاری نیست، الکی داره، ما جوایز کنو داریم میبینیم دیگه چه اتفاقاتی داره در موردش میفته، یا مثلا حالا جایزه های دیگه. و این به نظر من هالیوود داره یه مقدار داره میخواد بگه نه ببینید ما از این کارا هم میکنیم، ما از این ببین ما تیم بزرگ میبندیم، بازیگرایی که به هر حال شناخته شده هستن، عوامل شناخته شده، کارگردانی که مثلا به جریانات سینمایی بدنه وصله، ولی میاد فیلمی میسازه که به جریان سینمای بدنه وصل نیست. ولی با عرض شرمندگی باید بگیم که هر کسی واسه یه کاری ساختن دیگه، هر کسی واسه یه جریانی وجود داره. من اگر فیلمگان همون سینمای قبلی خودشو ادامه بده والا من خیلی هم دوستش دارم، یعنی فیلماشو میبینم میگم خب تموم شد دیگه، همینجا هم تموم شد، ولی اینجا به نظر من یه لقمه خیلی گنده ای رو برداشت.
ماکان من یه سوال پایانی ازت بپرسم، یه پایه سوال داد چون این الان این نکته ای که گفتی جذابه. نکته ببین، ما یه دفعه فکر کنم با هم قبلا این بحثو داشتیم، آیا یه کارگردان، چون تو خودت موزیسیانی، اصلا یه دفعه من فکر کنم مفصل در این مورد با هم صحبت کردیم، اصلا این درسته و در راستای رشدی که یه آدم فقط خودش رو تکرار بکنه یا نه باید برای ارتقاء خودش یه جابجایی داشته باشه حتی تو ژانر که تو الان داری میگی اگه همون مثل قبلش بود؟ میگم برای این سوال پرسیدم.
ببخشید من فکرم حرف تموم شد، پریدم تو حرف، معذرت میخوام.
بفهمید.
ببین با تعریفی که بازن از سینمای مؤلف داشته، میگه یه تعریف بامزه‌ای داره، میگه که انگار کارگردان‌های بزرگ یه فیلم ساختن، بعد هول اون هی فیلم‌های دیگه از یه زاویه دیگه به اون داستان پرداختن. مثلا فرض کنیم مثلا برگمان، یک عمر این آدم با حالا کمک دولت سوئد فیلم‌های ساخت که همه در راستای مسائل انسانی بودن و بعضی از این فیلم‌ها مثلا میتونیم بگیم که حتی تو تکمیل کننده فیلم بعدیش بودن یا دروازه‌ای برای فیلم بعدیش بودن، یا مثلا وودی آلن، یا مثلا فرض کنیم کارگردان‌هایی که من خیلی دوستشون دارم مثلا کوینتین تارنتینو. اینا اولا یک فرمی رو پیدا می‌کنن، بر اساس اون فرم فیلمسازی می‌کنن، حتی کستی که اون پشت می‌ذارن مثلا ممکنه 10 سال 15 سال عوض نکنن، برای اینکه یک ذره خط توی جهان ذهنیشون نیافته. ولی این دست از کارگردان‌ها بیشتر اپراتورن، یعنی بهشون داده میشه میسازن، خیلی بهشون جای شلنگ تخته انداختن داده نمیشه، خیلی بهشون فضای ذهنی داده نمیشه، و این قضیه اتفاقا براشون میتونه یه پوان مثبتی باشه که بگم ببینید من میتونم فیلم این مدلی هم بسازم، من فقط فیلم ژانر هارر نمیسازم، من مثلا این مدلی هم میتونم بسازم، این با این شکل هم میتونم فیلم سازی بکنم. اما من چیزی که اعتقاد دارم اینه که بیشتر بازم پشت این قضیه یک سیاستی رو میبینی تا اینکه این خلاقیت و اون دریافت درست کارگردان بوده از رمانی که خونده باشه. یعنی انقدر به قول تو استیفن کینگ نق زد، سر نق درستی هم زد، دقیقا مثل ترامپ که هر جا میرسه در مورد بایدن یه تیکه بهش میندازه، این استیفن کینگ هم هر جا میکروفون رو روشن میکردن میگفت تا میگفتن سلام علیکم میگفت علیکم و کوبریک، حمله میکرد به کوبریک که این رمان منو خراب کرده. اینجا هم به نظر من میاد که یک ترسی از این که اصلا صدای استیفن کینگ در نیاد، بیاین وابسته باشیم به رمانش، ولی یه چیزی رو کیان عزیز فراموش کردن، این رمان به اون شکل قابلیت تصویری نداشته. این بخش از رمانی که اینا انتخاب، چون یه رمان سه بخشیه، این بخشی که اینا انتخاب کردن به اون شکل مثل رمان‌های بعضی از رمان‌های بیشتر رمان‌های استیفن کینگ قابلیت تصویری نداشته و یک جاهایی واسه همین اذیت کننده است. اینو بهش اضافه کن که این کارگردان کارگردانی نیست که بره جلو تهیه کننده مثل سام پکینپا وایس با مش بزنه تو دهن تهیه کننده فک تهیه کننده رو بشکنه. این واقعیت تو تاریخ سینما اتفاق افتاده، سام پکینپا این کار تو سینما کرده، ولی اینا اون قابلیت ها رو ندارن. اینا استیون اسپیلبرگ نیستن که با کارت جعلی برن توی مترو گلدن مایر و کار بکنن، برای که سینما رو یاد بگیرن و عاشق مثلا این مدلی سینما باشن. برای همین به نظر من حتی اگر این از این جهت بوده که این کارگردان بخواد بگه من فقط هارر ساز نیستم، من میتونم جهان دیگه‌ای رو خلق بکنم، نه، همون بهتره که اونطوری بسازی و اتفاقا خیلی هم آبرومندانه تره و خیلی هم بیننده خوبه که ببینه. البته فقط اینم بگم تو پرانتز که خیلی از این کارگردان‌ها اذیت میشن از اینکه نمیتونن تو جهان دیگه کار بکنن، حتی باعث افسردگی اینکه برن یه گوشه بشینن دیگه کار نکنن هم میشه حتی، و داشتیم توی سینما. ببخشید اگه من حرف زدم.
قربونت ما کانجون، ما همیشه از صحبتهای تو استفاده میکنیم. ممنونم از شما، ممنونم از خانم مصری، ممنونم از همه بچه هایی که یک ساعت از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن و با ما همراه بودن. یه توصیه میخوام بکنم، نه در مورد این فیلم، در مورد این دسته فیلم ها. بچه ها فیلم های اکشن خوب آدم ببینه، فیلم های پرفروش و باکس آفیسی خوب آدم ببینه، ولی یه قسمتی از سینما تو اینجور فیلم هاست. فرا اینکه حالا ماکان دوست نداشت، من دوست داشتم، مارال دوست داشته نداشت، منظورم این نوع سبک فیلمه، فیلمایی که یه مقداری لازم داره که با دقت بیشتری ببینیشون، معنای عمیق‌تری داره و به اصطلاح دیگه کار پاپکورنی نیست. واقعا این قسمت لذت از سینما رو نباید از دست داد و فقط به فیلمای بلکباستری چسبید، یا بعضی‌ها که برعکس این عمل می‌کنن، فقط دوست دارن فیلمای اینجوری و هنری و از اینجور داستان ببینن، به اونا میگن اه اه و پیف پیف. نه، اینا همشون با هم دیگه پکیج سینما رو می‌سازن و همشون در کنار هم برای نظر من باید باشن. خیلی ممنونم از همتون. برنامه‌های ما رو میتونید از طریق سایتمون، کانال تلگراممون، کست باکسمون، هر سه با آدرس سینماگپ دنبال بکنید. روز روزگار بر همه خوش و خرم. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, I'm changing my mind. My mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say it's true. Every time. We were California dreaming, our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in, we kept each other warm. The ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind, my mind. Set on you, I'm not afraid to say it, to say I do. Five years down the road.